قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت، غیرت دستای ماست، رایحه همدلی، عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که پاسدار مظهر رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم،
از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم،
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتخار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است،
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای رئیس جمهور، ویژه برنامه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه آقای رئیس جمهور را از رادیو فرهنگ میشنوید. برنامه آقای رئیس جمهور در آستانه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون به بیان دغدغه‌ها، مطالبات و انتظارات اهالی فرهنگ از رئیس جمهور آینده می‌پردازد. و در برنامه امروز در صدد هستیم تا به موضوع مهم آموزش و پرورش و جایگاه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعتلاء و درخشش بیشتر آموزش و پرورش بپردازیم. آقای دکتر مهدی نویدادهم، دبیرکل سابق و عضو شورای عالی آموزش پرورش، همینک پشت خط تلفنی برنامه آقای رئیس جمهور هستند که من خدمتشون عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام علیکم. بنده به خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خوش آمدید به برنامه آقای رئیس جمهور.
خواهش می‌کنم،
خدمتتون هستم. حضرت آقای نویدادهم، شما از سابقون هستید و سالهای متمادی و طولانی در حوزه شورای عالی آموزش پرورش حضور فعال داشته اید و همونطور که استظهار دارید ما در آستانه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه خطیر و تعیین کننده در سرنوشت پیش روی آموزش پرورش کشور میتونه ایفا کنه. به اعتقاد حضرت عالی، رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی که بتواند در ساحت‌های مختلف خوب ایفای نقش بکنه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
خیلی متشکر هستم از این فرصتی که برای من فراهم آوردین تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز و مردم عزیز باشم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید در ابتدای سخن یاد رئیس جمهور شهید رو گرامی بداریم و امیدوار باشیم که هر یک از این عزیزانی که امروز کاندیدا هستن انتخاب شدن بتونن راه ایشون رو و دستاوردهای مردمی ایشون رو انشاءالله استمرار ببخشن.
انشاءالله.
این جمهور محترم علاوه که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، رئیس شورای عالی آموزش پرورش هم هستن.
بله.
و از این منظر هم مسئولیتی دارن. من تصورم این هست که پاسخ به سوال جنابالی به یک سوال مقدر دیگری برمیگرده که ابتدا اون باید یه مقدار تکلیفش مشخص بشه و بعد به این سوال بپردازیم. اون این که شخصی که بر این صندلی پر اهمیت و تاثیرگذار کشور میشینه چه نگاهی به توسعه یافتگی کشور داره؟
بله.
توسعه کشور رو چگونه میبینه و چگونه تعبیر میکنه؟ خب یه زمانی شما توسعه یافتگی کشور رو در صنایع، در معادن، در راه‌ها، در امکانات فیزیکی میبینید. برای تحقق این مهم سیاست گذاری میکنید، برنامه‌ریزی میکنید، منابع رو هزینه میکنید که هرچه بیشتر راه داشته باشیم، هرچه بیشتر کارخانه داشته باشیم، فناوری داشته باشیم و تولیدات اینچنین محصولات فناورانه داشته باشیم و فرآیند توسعه کشور رو تسریع و تسهیل کنیم.
بله.
گاهی علاوه بر این باور داریم که توسعه محصول اندیشه انسان هاست، توسعه محصول باور انسان ها، مهارت انسان ها، شایستگی انسان هاست. صرفا با ایجاد راه و کارخانه و فناوری و تجهیزات و اشیاء توسعه یافتگی در کشور اتفاق نمیافته. باور دارید و این باورتون پشوانه تئوریک داره و تجربه سایر کشورهای توسعه یافته نشون میده که بسیاری از اونها توسعه یافتگی رو با شهروندان خودشون آغاز کردن، در ذهن شهروندان، در باور اونها، در مهارت و شایستگی اونها توسعه رو رقم زدن و اون انسانهای توسعه یافته توسعه آفریدن.
بله.
اگر این چنین نگاه کنید به این نتیجه میرسید که عناصر فرهنگی و به خصوص آموزش پرورش همپای سایر مؤلفه ها و تو صحنه سیاست گذاری و تصمیم گیری حضور داشته باشن، همان گونه که به آب و برق و تلفن و فناوری و تکنولوژی و انرژی هسته‌ای و صد و امثال هم میپردازیم، همراه اونها و بیش از اونها به انسان ها باید بپردازیم. انسان ها یعنی باور انسان ها، یعنی اعتقاد انسان ها، یعنی مهارت های انسانی، یعنی شایستگی انسان. اگر این باور وجود داشته باشه، وقت این سوال مطرحه که ما یک انسان تراز رو وقتی جستجو میکنیم در کجا این انسان تراز رو میتونیم پیدا کنیم، در کجا میتونیم انسان رو تربیت کنیم، در چه سنی میتوانیم انسان رو تربیت کرد و بهش درس یافت؟ آیا در بزرگسالی، آیا در کهنسالی به دنبال این انسان ها بگردیم یا نه، اگر به دنبال این همچین انسان ها میگردیم بهترین سن تربیت پذیری، بهترین سن فراگیری سنین کودکی و نوجوانی است.
دقیقاً.
از مدارس شروع کرد، از کودکستان ها شروع کرد، از مهد کودک ها شروع کرد تا انسان هایی تربیت بشن، رشد پیدا کنن که یک شهروند مطلوب بشن، وقتی اینا توسعه رو رقم خواهند زد. اینا بلدن خلاق باشن، تفکر خلاق داشته باشن، ارتباطات انسانی داشته باشن، عشق به وطن و میهن داشته باشن، صبور باشن، سختی ها رو تحمل کنن، نوآوری داشته باشن و و و دخواه ویژگی که توی کشور توسعه یافته انسان ها باید داشته باشن و بتونن یک زندگی با نشاط و شاداب و رضایتمندانه ای رو برای خودشون و برای جامعه خودشون به هر مقام بیارن.
انشالله. آقای نوید اتم، من از فرمایشتون این گونه بهره گرفتم که نگاه رئیس جمهور به توسعه یافتگی کشور نباید صرفا سخت افزاری باشه، باید به این زیر ساخت ها هم توجه کنه. و اصلا انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود. ما اگر فقط میخواستیم به نان و به معیشت مردم توجه کنیم که نیاز به انقلاب اسلامی نبود. انقلاب اسلامی برای این آمد که به تعالی روح انسان و در حقیقت یک سکویی باشد برای جهش انسان به اون کمالات انسانی که خداوند برای اون ترسیم کرده. اما رئیس جمهور همونطور که شما فرمودید به عنوان رئیس شورای عالی آموزش پرورش میتونه بسیار تأثیرگذار و نقش تعیین کننده‌ای در فرایند آموزش پرورش داشته باشه. ما در باورهای دینیمون داریم که تربیت بر تعلیم مقدم هستش. پیامبران میآیند اول برای تزکیه نفس بعد تعلیم کتاب. بفرمایید که در نظام آموزش پرورشی ما به اعتقاد شما الان با توجه به اینکه ما سند تحول بنیادین آموزش پرورش هم تدوین کرده ایم به این نکته قرآنی و این نکته اعتقادی ما چقدر اهتمام شده؟
اصلاً به نظر من متاسفانه و متاسفانه به دلایل مختلف رؤسای جمهور محترم و عزیز از هر چنار و گروه و نهلهی که بودن به این اصل روشن علمی حالا اعتقادی رو شما اشاره فرمودین قرآنی توجه عملی نکردن. در شعار گفتن، در سخنرانی فرمودن، و اما اون که به میدان بیان به مفهوم دقیق کلمه تعلیم و تربیت، آموزش پرورش و تربیت نسل توسعه یافته رو تو اولویت قرار بدن، اینو هم چیزی ما شاهد نبودید در طول این چند دهه‌ای که گذشت. من واژه‌ای دارم که خوشبختانه مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی‌هاشون به کار بردن، و اون این که ما در حکمرانی کشور یکی از خطاهای استراتژیکمون کوچک انگاری آموزش پرورش بوده. این نقش آموزش پرورش رو در فرایند توسعه کشور کوچک دیدیم. وقتی به توسعه فکر میکردیم از دیر زمان فکر میکردیم اگه راهن درست بشه کشور توسعه پیدا میکنه، اگه انرژی هستی تولید بشه کشور توسعه پیدا میکنه، اگه فولادمون درست بشه، اگر همه سخت افزارهایی که شما نام بردی درست بشه کشور توسعه میاد. الان تو این بخش ها دستاوردهای بسیار محترم و افتخار آمیزی داریم، اما از یه سری چیزایی دیگه به شدت رنج میبریم. از آسیب‌های اجتماعی رنج میبریم، از بد اخلاقی ها رنج میبریم، از عدم تعلق خاطر برخی از جوانانمون به کشورمون رنج میبریم، و ده ها مسئله دیگه، از طلاقمون رنج میبریم، از اعتیادمون رنج میبریم، از خشونت رنج میبریم و بحثای دیگه رنج. خب این رنج هایی که جامعه رو رنجور کرده درمانش از کجا باید آغاز کرد؟ به نظر من و مطالعات اندکی بنده و تجربیات اندکی بنده باید از کودکی آغاز کرد. یه فردی سنار به صلاح داگلاس نورس که ایشون تروریسیان توسعه هست، مدال نوبل 1994 گرفت، آمریکاییش، ایشون تو سخنرانی که برای دریافت مدال نوبل جایزه نوبل دروسل میره بیان میکنه که وقتی اگر از من بپرسین کدام کشور توسعه یافته هست، من در پاسخ نمیگویم که کشوری که فناوری داره، تکنولوژی داره، ماشینالات داره، چه داره کارخانه داره همسال، چون همه اینا رو میشه خرید، همه اینشا رو وارد کرد. اگر میخوایید ببینید که کدام کشور توسعه یافته هست، برید به دبستان ها ببینید چه میکنن. اون هم که رفتید نگاه نکنید چه درسی میدن، ببینید چگونه دارن درس میدن. آیا کار تیمی یاد میدن؟ آیا تفکر خلاق یاد میدن؟ آیا انتقاد پذیری رو یاد میدن؟ و اینها
بسیار دین
کشور توسعه یافته. بنابراین اگر رئیس جمهور عزیز آینده این نگاه رو به نظام تعلیم و تربیت داشته باشه، و تعلیم و تربیت رو نمیگم اولویت اول که مطلوب ما معلم‌ها اینه، در اولویت قرار بده،
انشاءالله
در وظیفه عناصر اصلی قرار بده، میشه امیدوار باشیم که کشور توسعه یافته رو انشاءالله رقم بزنه.
الهی آمین. گفتگو کردم با جناب آقای نوید ادهم، دبیرکل سابق و عضو شورای عالی آموزش پرورش. حضرت آقای نوید ادهم، از شما صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم این آرزوی نیکی که در پایان گفتگو داشتید، رئیس جمهور 14 این گونه باشد و بتواند به این دغدغه های جامعه اسلامی ما پاسخ بده.
محبت فرمودی، من هم تشکر میکنم.
متشکرم، خدا حافظ.
عمر انتخابات شرکتی کنم و کاندید اصلا رایید.
تو رای ریزی تو انتخابات شرکتی کنم.
شهر بنجامان لاره و شخصا نزون انتخابات ها شرکتی ایدم.
سال رای اولی هستیم. تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
در انتخابات شرکت خواهم کرد. از مردم خواهش میکنم که در انتخابات شرکت کنن.
من نوشی کجام کم کجام طایفه. چشما یک خواهشی داریشون مچم بیاد انشالله انتخابات مثل یکی سالان نشان دید که نشما ایرانیان مچ با هم اتحاد دارین و هیچ دشمنی نکن که نشما ایرانی کارا دخالت کند و نشما آینده خراب و تباه کند.
شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی و عمومی برای مردم ایران.
رنگین کمان اقوام ایرانی،
گیلک و قشقایی و مازندرانی،
لور و کرد و بلوچ،
ترک و فارس و عرب،
همه و همه برای ایران.
وعده ما
8 تیر ماه 1403
های صندوق های رنگ.
نگاه دانشجو عنوان قسمت دیگر از برنامه آقای رئیس جمهور هست که همینک دعوت میکنم بشنوید.
نگاه دانشجو
در خدمت یکی از خواهران دانشجو هستیم. خودشون بیشتر به ما معرفی میکنن. سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. بنده منیر ملایی هستم از دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی بندرعباس. به عنوان یک دانشجو انتظار دارم از رئیس جمهور آینده که اول از همه جوانگرایی رو داشته باشن و در کابینه خودشون از جوانان استفاده کنن، به خصوص جوانان بسیجی که استعدادهای خیلی خوبی دارن و پتانسیل های بالایی دارن در حوزه‌های مدیریتی فعالیت کردن. این اولین انتظارمون هست. و بعد اینکه اخلاق مدار باشن همانند رئیس جمهور فقید سابق و این اخلاق رو در کارهای حالا هم مدیریتی خودشون برای کشور کارهای اجراییشون رعایت کنن. انتظار دیگه هم که ازشون داریم به عنوان رئیس جمهور این هستش که به مسائل اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشن، به خصوص استفاده از اقتصاد اسلامی که خوشبختانه جوانان خیلی مستعدی در این زمینه دارن کار میکنن و کتابهایی رو نوشتن، طرحهایی رو در دست بررسی دارن. اگر بهشون اعتماد کنن و این فرصت رو در اختیارشون بذارن قطعا میتونن برای کشور مفید باشن.
در حوزه دانشگاهی و دانشجوی شما چه مطالباتی دارید؟
در حوزه دانشجویی و دانشگاهی با توجه به اینکه ما توی دانشگاه خیلی فعالیت میکنیم، حالا فعالیت‌های مختلف علمی پژوهشی داریم، اردوهایی رو برگزار میکنیم و تلاش میکنیم که قشر جوان رو نسبت به انقلاب خوشبین کنیم و جذبشون کنیم، انتظارمون این هستش که این همکاری بیشتری از حالا هم وزارت علوم هم ریاست دانشگاه همکاری بیشتری با بسیج دانشجویی داشته باشند، چه در بحث برگزاری اردوهای راهیان نور، برگزاری اردوهای اربعین و همچنین فعالیت‌هایی که در سطح دانشگاه انجام میشه، چون بعضی از مسئولین دانشگاه متوجه اهمیت کار ما نیستن و همین موضوع باعث میشه که وقفه‌ای در اون پیشرفت کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم پیش بیاد.
در حوزه مطالبات فرهنگی چطور؟
مطالبات فرهنگی یکی از مهمترین موضوعاتی که الان هست بحث حجاب هستش و تقاضا داریم که علاوه بر حالا بحث پیگیری‌های حقوقی که باید توی کشور وجود داشته باشه، برای بحث فرهنگی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشن و بودجه‌های رو اختصاص بدن برای بحث فرهنگی، چون الان ما بعضی وقت که می‌خوایم در این زمینه کار کنیم متأسفانه با مشکل بودجه روبرو هستیم و ارگان‌های مختلف متوجه اهمیت این موضوع نیستن. مراجعه میکنیم، حالا تر هم ارائه میدیم ولی همکاری لازم رو با ما ندارن متاسفانه.
خیلی سپاسگزارم از شما.
خوش میکنم، سلامت باشید. انشاءالله که بهترین شخصی که میتونه رئیس جمهور ما باشه انتخاب بشن و برای کشور کار کنن به امید خدا.
سلام عرض میکنم به حضور شما، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عارف اسکندریان هستم از دانشگاه صنعتی بیرجند استان خراسان جنوبی. مهمترین مطالبه که از رئیس جمهور آینده دارم اینه که خب اول از همه در رأس امور راه شهید رئیسی رو ادامه بدن، بعد از اون طرحهای نیمه تمومی که مونده رو تو حوزه سیاسی اجتماعی فرهنگی خود دانشجو بحث دانشجو و از این دست جوامع و همین دیگه.
نکته مهمیه، یعنی در حوزه دانشگاهی احیانا طرحهای زیرساختی وجود داره، اینها رو انشالله بتونن تکمیل کنن، کامل بکنن.
بله بله دقیقا همینطوره. زمانی که خدا شهید رئیسی زنده بودن و در قید حیات بودن، ایشون خیلی سفرهای استانی می اومدن و سخنگوی دولتشون رو حتی فرستادن دانشگاه، از دانشگاه خود استان خراسان جنوبی، و اینطوری بود که استاندار به دیدار ما اومد، فرماندار اومد، سخنگوی دولت اومد، و خب دوست داریم که این راه، این مطالبه ادامه پیدا کنه و رئیس جمهور بعدی که میاد غافل از جوونا نشه، غافل از دانشجو نشه، بیاد درد و دل بچه‌ها رو گوش بده، سخنگوشو بفرسته، چه میدونم هر کاری که میکنه بتونه که دل این دانشجو رو به دست بیاره، چون بالاخره دانشجو معزز جامعه است.
درود بر شما، خیلی عالی بود، سپاسگزارم.
قربون شما، سلامت باشید.
آقای رئیس جمهور را از رادیو فرهنگ میشنوید. همینک ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر سعادتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و از صاحب نظران در حوزه آموزش و پرورش برقرار هست. آقای دکتر سعادتی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه رادیو فرهنگ. و خدمتتون هستم.
خدا حفظتون کنه. آقای دکتر سعادتی، ما در آستانه انتخابات 14 دوره از ریاست جمهوری کشورمون قرار داریم و مطالبات، توقعات و انتظاراتی که اهالی فرهنگ و متخصصان و کارشناسان از رئیس جمهور آینده دارن، دستور کار برنامه آقای رئیس جمهور است. حضرت عالی هم من اطلاع دارم که افزون بر 2 دهه سابقه حضور در آموزش پرورش دارید و الان هم از اساتید دانشگاه علوم و تحقیقات هستید. میخواییم در دقایقی که با حضرت عالی گفتگو میکنیم از این منظر جایگاه خطیر ریاست جمهوری دوره 14 رو بررسی کنیم که برای اطلاع جایگاه آموزش پرورش چه باید کرد. اولین سوال من از شما این است که رئیس جمهور مطلوب، رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی، چه خصلت‌هایی باید داشته باشه؟
خب رئیس جمهور خوب و تراز جمهوری اسلامی کسیه که بالاخره نماینده تفکر غالب مردم باشه، یعنی کسانی که در واقع در جامعه زندگی میکنن. یک رئیس جمهور برآمده از جمهور مردمه، برآمده از همه تفکرات مردمه و کسیه که یک جامعیت فکری داشته باشه و بتونه همه اقشار مختلف و تفکرات مختلف رو نمایندگی کنه و ریاست کنه و خدمت کنه برای همه. بالاخره وقتی انتخاباتی صورت میگیره همه طیفا به یه نفر رأی نمیدن، ممکنه بعضی از طیفا به یه نفر رأی میدن، بعضی از طیفا به یه نفر رأی میدن. یعنی تا حالا اتفاق نیفتاده که فرض کنین یه رئیس جمهوری همه رأی ها رو به خودش اختصاص بده.
به هر تنوع اندیشه ها، دیدگاه تو جامعه بله. وجود داره.
بله، یه نفر باید این بالاخره جامعیت فکری رو داشته باشه که وقتی نماینده کل جامعه میشه باید به علایق، سلایق، دیدگاه ها و نگاه های مختلفی که در جامعه وجود داره توجه کنه و همه اونها رو نمایندگی کنه.
حالا این رئیس جمهور که در حقیقت رئیس جمهور تلقی میشود، با اکثریت آرا به کرسی ریاست جمهوری میرسد، چه امتیازات یا چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه سکانداری قوه مجریه کشور را عهده‌دار بشه؟
بالاخره یه فردی باشه که درک درستی از شرایط کل جامعه داشته باشه، بتونه معضلات و مشکلات جامعه رو خوب درک کنه، خوب بشناسه، براشون برنامه و راهکار عملی داشته باشه و روی دیدگاه و نظرات در واقع یه باور رسیده باشه و بتونه اونها رو به صورت شجاعانه و جسورانه اجرا کنه. از به نظر من آدم های شایسته استفاده کنه. خب قاعدتا مدیرهای کلان خودشون که نمیتونن همه کارها رو انجام بدن، باید مسئولیت ها رو واگذار کنن به افراد مختلف، حالا افرادی که وزیر هستن، افرادی که ریاست سازمان های بزرگ و کلان رو دارن. من فکر میکنم باید به شایسته سالاری حتما توجه بشه، آدم هایی که هم آدم های از لحاظ اخلاقی و انسانی آدم های شریف و سالمی هستن و همچنین آدم هایی که از لحاظ فنی توی کار خودشون صاحب نظر هستن و مورد قبول جامعه هستن. یعنی شما یه وقتی مدیری رو یه جایی میذارید که ممکنه جامعه کلی تون حوزه تخصصی مثلا اون فرد رو قبول نکنن و وقتی قبول نمیکنن قاعدتا باش همراهی و همکاری هم نمیکنن.
بله.
و به نظر من مدیران ضعیف به همه چیز کشور آسیب میزنن، یعنی هم نگاه مردم رو نسبت به کل جامعه تخریب میکنن و هم اینکه مانع پیشرفت میشن، مانع آبادانی کشور میشن، چون بالاخره جامعه ما یه جامعه نسبتاً متمرکزه. یعنی فرض کن شما توی وزارت خونه درست معاونت‌های مختلف هست، دیدگاه‌های مختلف هست، ولی در خیلی از موارد رأی‌ها متمرکزه و نظرها و تصمیماتی که گرفته میشه درست شوراها هستن، همه چیز هست، ولی در عمل اون چیزی که اتفاق میفته بالاخره نظر شخص اولی که مدیر یه مجموعه بزرگ هست باید دیده بشه. بنابراین اون شخص قاعدتاً باید آدم مقبول و جامع و آدم به نظر من مرجعی باشه که بالاخره گفته هاش و جامعه‌ای که مخاطب این فرد هستن اونو بپذیرن، نه که فکر کنن مثلا یه آدمیه که با رانت، با راهکارهای سیاسی، با موضوعات مبتنی بر حالا عدم شایسته سالاری به اینجا رسیده و این ذهنیت رو خراب میکنه، ذهنیت مخاطبین و مردم رو داشت همکاری نمیکنه و وقتی همکاری نکنن خب آسیب به کل نظام و جامعه میخوره. و من فکر میکنم اگر ما برنامه‌ای داریم برای اینکه بالاخره فضای کل کشور ما به سمت مثبت تغییر کنه و حرکت کنه، خب یکی از کلیدهای اساسیش مدیران کلان هستن که برنامه ریز و سیاست گذار هستن و تأثیر گذار و منشأ اثر. و خب قاعدتا رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور که مسئولیت اجرای حالا مصوبات کلی کشور رو بر عهده داره، قاعدتا با انتخاب‌های درست میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روی فرایند کلی سیاست‌گذاری مردم و اینکه در واقع مردم رو ما بتونیم به یک رفاه و آبادانی برسونیم
انشالله.
و بالاخره در مقایسه با جوامع دیگه ما رفاه بهتری داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر سعادتی، وزارت آموزش پرورش و در حقیقت نظام آموزش پرورش کشورمون من تصور میکنم بیشترین سطح استحقاق را با جامعه داره. به هر حال در هر خانواده‌ای یا دانش آموز وجود دارد یا پدر یا مادری که در کسوت آموزگاری و کادر آموزشی ایفای نقش میکنند. ما افزون بر 1,000,000 مربی و آموزگار در کشورمون داریم و این سطح استحقاق آموزش پرورش با جامعه را نسبت به سایر وزارتخونه و نهادها افزایش میده. یک سند تحول بنیادین هم برای آموزش پرورش به عنوان نقشه راه تدوین شده. افق سال 1404 در این سند تحول بنیادین رصد شده و سیاست گذاری شده. تصور میفرمایید رئیس جمهور 14 برای تحقق مفاد سند تحول بنیادین چگونه میتونه ایفای نقش کنه؟
بله خب قطعا با انتخاب یک وزیر مناسب و خوب، کسی که همچنان که خدمتتون گفتم یه مرجعیت علمی داشته باشه برای مخاطبینش که معلمان هستن و کلا کادر آموزشی و اینکه کسی باشه که اعتقاد به شایسته سالاری داشته باشه، اعتقادی به شناسایی استعدادها داشته باشه، آدمهای مستعد رو در سطوح مختلف چه در سطوح در واقع کشوری از معاونتها بگیرید، معاونتهای خود وزارتخونه تا مدیران آموزش پرورش استانها و به همین صورت سطوح پایینی مدیریتی که ما حالا میگم مدیریتهای کلان و میانی و غیره بتونه در بهترین سطح عمل کنن.
بسیار عالی.
بله، چون اگر این انتخاب ها سیاست زده بشه بعد بشه محصول گروه های خاص که با اهداف خاص میان مثلا پیگیری میکنن و سهم‌خواهی میکنن، خب قاعدتا اینا به جامعه آسیب میزنن. یعنی من فکر میکنم باید دنبال کسانی رفت که خودشون دنبال سهم‌خواهی نیستن و واقعا میخوان کار کنن و میخوان خدمت کنن و بالاخره منشأ خدمات باشن و